میایم راهکار رو میخوایم ارائه بدیم، اونجا دیگه یه مقدار ما در خدمت شما هستیم، اون بخش شما هم بشناسیم.
وقت بذارید من راهکارم
چیه. بله وقت داریم بفرمایید.
یه خطم بیارم من اینجا جمع‌بندیش بکنم بس رد نشه. ببینید پس شما میگم تو حوزه غرب وقتی میگم من میخوام از آن عوض کنم و مخاطب میگه آرمانای انقلاب چیا بوده، یکی شمعت از مستزنی، پس فشار رو اون قشره بیشتر میکنم. آرمان انقلاب حمایت شیعیانه، حمایت داری شما برو روی کرده اصلی امام، میگه حمایت از مستضعفین جهان، حالا ما مستضعفین داخلی تصویم جهان، یا میگه حمایت از شیعیان برادران دینی. خب الان شما جریان مقاومت شکل میدید، چقدر غرب هزینه میکنه که شما از برادران دینی، همین الان امروز کشور آذربایجان دولت آقای الهام علیف چه فشاری در شیعیان آذربایجان تو این چند سال گذشته، خصوصا تو دوله آقای روحانی، من یادمه رهبران دینی انقلابی آذربایجان رو که مکتبی شیعه حزب اللهی درجه یک بودن دولت علیف زندانی میکرد. ما همون روز مثلا دیدار میذاشت، علیف میومد ایران یک کلمه در مورد حمایت از شیعیان، نه رئیس جمهورمون نه مقامات دیگه غیر از مقام معظم رهبری هیچ کدوم دفاع نمیکردن. همه امروز هم همین روند تو برخی جاهای امنیتی کشور داریم میبینیم این اتفاق میفته. میگم یه کاری اون شبکه نفوذی که ایجاد میکنه در داخل کشور راهو میبره جلو، که شما از اون آرمان اصلی که حمایت از شیعیان و جریان مقاومت و مکتب باشه لنگ بمونه. من دو تا مثال زدم، پس یکی حوزه مستضعفین رو گفتم، یکی مثلا همین آرمان بحث مقاومت بشه، یا موضوع مثلا بحث عدالت خواهی در کشور. خب فضا رو انقدر سنگین میکنه و سخت میکنه که شما توی برخوردهای فرهنگی، تو برخوردهای عدالت خواهانت گیر بکنی و این شبهاتی که تو کشور ایجاد میشه تو بحث عدالت خانه، بخاطر همین چه شبکه نفوذ ایجاد کردی که این بحث رو سر ما بیاره. یه نکته دیگه که من به شما بگم، تو بحث جنگ ترکیبی ادامه جنگ نرمی که مقدمه سازیش و غرب در طی چند سال گذشته در کشور زیر ساختش رو ایجاد کرده، حالا کنار اون داره این اتفاق رو رقم میزنه و تغییر ساختار فرهنگی کشور رو به وضوح شما تو کشور امروز میبینید. مثال عرض میکنم، ببینید امروز شما موضوع بدحجابی یا بدکیششی یا بیهجابی رو تو کشور میبینید، همه هم در حال تلاشن با قول شما تاکتیک یا راهبردی پیشنهاد دادیم که مثلا امروز با بیهجابی چگونه برخورد بکنیم. درسته؟ اگر به این نقطه برسیم، آیا نمیخوایم برگردیم به اینکه مقدمه این فرهنگسازی در حوزه بیهجابی از کدوم دولت شروع شد؟ اینو نمیخوایم به مردم، تا میخوایم مردم میگیم مردم میدونید علت اصلی بیهجابی چیه؟ تهاجم فرهنگی غرب بود، آمریکا شبکه‌های ماهواره‌ایشو غرب و آمریکا ایجاد کردن، این اتفاق افتاد. نه به خدا، اگر جریان غرب به معنای تهاجم فرهنگیش وجود داشته که داره و اثر داشته، یه میزانی از درصد اثر داشته، 50% داشته، شخص به همون میزانش هم شبکه سازی و زیرساختی که جریان غربگرا طی این 30 سال در کشور ایجاد کردن، این جریان فرهنگی که امروز ما میبینیم نسل 80 و 90 ما رو دچار خودش کرده و با خودش داره به ناکجا آبادی که خود غرب الان تو اون ناکجا آباد قرار داره، داره به همون ناکجا آباد میبره، زیرساختش رو تو همین دهه 70 دولت آقای هاشمی ایجاد کرد. او برگردی تازه هاشمی موضوع دوچرخه سواری زنان 3 دهه قبل شروع کرد، الان اثرات کجا دارید میبینید؟ برهنگی که امروز دارید میبینید، اثرات کارکرد فرهنگی جریان اصلاح طلب و کارگزاران تو حوزه فرهنگ بوده، خیلی تمیز و آرام انجام دادن. امروز شما میخواید مثلا با جریان فرهنگی مقابله بکنید، ببینید امروز همه آقای نیروی انتظامی چند روز پیش مجتمع اوپار رو بستن، تذکر دادن مثلا چیز شد، تعطیل شد، بعدم حالا رفع مسئولیت شد. خب مثل اوپال، مجتمع تجاری اوپال که نماد جریان سرمایه‌داری غرب در ایران توی 2 دهه گذشته، چقدر تو کشور توسعه پیدا کرده؟ کی این فضا رو داده؟ کی این زیرساخت رو به این داده؟ مجتمع ایران مال کیه؟ کی این زیرساخت رو به مجتمع ایران مال داده؟ این مجتمع کوروش توی اتوبان ستاری مال کیه؟ کی این زیرساخت رو داده؟ همین اوپال مال کیه؟ دست بذارید تک تک شما مشخص بکنید این جریان سرمایه‌داری کجا اومده حالا؟ که تو دل این جریان سرمایه‌داری شو همین مجتمع‌های تجاری می‌بینید ورزشش بولینگه، ورزشش اسنوکره، ورزشش یعنی همه اون فروشگاهش برندهای خارجی و غربیه، یعنی الان چه که اونجا داره توزیع میشه نماد غربه. خب این زیرساختو کی دادن؟ چه جوری دادن؟ امروز اگر میبینید تو خیابونای تهران، تو خیابونای کشور، سگ پرستی، سگ بازی، داشتن سگ تبدیل شده به یه عرف رایج، این زیرساخت اقتصادی که تبدیل به یه صنعت فرهنگ اقتصادی فرهنگی شده توضیح سر رو کی داده؟ کی مجوز داده این همه پتشاپ میگنیم درمانگاه های سگ و گربه که تو کشور مثل قارچ زیاد شده، مثل قارچ دارم به شما میگم، کی مجوز داده، کی اجازه داده این همه لوازم؟ من الان من تاکتیک به شما میگم. خب
نه الان همش شدش تر مسئله. آیا دکتر اجازه بده چون وقت ما روی وقت ما آقای دکتر من یه سوال بپرسم. الان قبلیش هم یه نکته گفتید، من یه نکته بگم بعد شما بگید، مشکلی نداره. توی این بحث به هر حال حرف شما درسته که یک زمانی آغاز شد، کشور به هر حال قانون داره دیگه، بر اساس قانون، مجریان قانون هم از دولت‌های مختلف بودن، از مجالس مختلفی بودن. این که بگیم در دهه 70 اتفاق افتاده و همچنان الان هم ادامه داره، پس گروه مقابل نشسته، بقیه نشستن فقط نگاه میکنن تا کی میخوایم نگاه بکنیم، آیا راهبردی این طرف داریم برای مقابله با اینها یا نه همش میخوایم بگیم که این گروه اومدن این کار رو انجام دادن، همچنان هم دارن انجام میدن. ما بیاین راهکارها رو ارائه بدیم. الان همین موضوعات که شما مطرح کردید دیگه، الان شما هم مجتمع تجاری رو مطرح کردید، حالا برخورد اون رو مطرح کردید، هر کدوم از اینها جای به هر حال بحث داره که آیا این مدل برخورد الان درسته یا الان این راهگشا خواهد بود یا نخواهد بود یا چه تبعاتی داره، آیا اون بحث واقعی که ما داریم میخوایم اصلاحی بکنیم با این روش انجام میشه نمیشه، به هر حال همه اینها رو باید در موردش صحبت کرده شده و راهبردی که به هر حال الان میشه در مقابل اینها گذاشت. طرح مسئله فقط ما یک سری مسائل رو میایم مطرح میکنیم و چون اینقدر زیاده راهبردی هم ارائه نمیکنیم و تمام میشه میره، باز هم دوباره لفظ بعد طرح مسئله در مورد یکی از همین مواردی که شما اشاره کردید، طرح مسئله من جمله‌ام فقط به پایان برسه، در مورد یکی از مسائلی که شما مطرح کردید یک راهبرد هم ارائه بدید بگیم آقا اینه قضیهش. بفرمایید.
من بعد همین بود که جنگ ترکیبی که توی چند دهه از مقدمه جنگ نرم شروع شد، اصلا جنگ 8 ساله که جنگ سخت بود، بعد تبدیل شد به 70 80 جنگ نرم و حالا الان شده جنگ ترکیبی، یه مقدمه همراه با شبکه نفوذی در داخل که اینا رو گفتن، یه شبکه نفوذی در داخل کشور بوده. کشورم همزمانم تو رده‌های امنیتی، سیاسی، فرهنگی، حرف شما هم درسته، بیکار که نموندن، بالاخره با این شبکه نفوذ در حال مقابله بوده. دوستان اطلاعات سپاه یادتونه چند تا فیلم هم ساختن، همین تلویزیون و صدا و سیمای جمهوری اسلامی فیلم گاندو رو ساخت که شما وقتی تو گاندو نگاه میکردی اتفاقا گاندو برخورد با همین شبکه نفوذ، توزیع اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و حتی محیط زیستی بوده دیگه. پس این کار مقابله هم شده. اما راهکاری که فکر میکنید الان تو این مقابله با جنگ ترکیبی که الان داره اتفاق میفته، که حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست، شما برگردید تو این چند ماه گذشته از وسط اختشاشات که خودم هم اومدم رهبری، حداقل 6 تا سخنرانیش تو خود فتنه مهم بود، تو همین اتفاقات کودتای رسانه‌ای و فرهنگی امنیتی اقتصادی 1401 چند تا سخنرانی خاص داشتن، از جمله مهمترینشون که یه بحث داشتن که به مسئولین گفتن آقا ید واحده باشید در مقابل جنگ ترکیبی که داره تو کشور اتفاق میفته. یعنی کنار هم بودن همه مسئولین و نهادهای کشور. تو همین چند روز گذشتم مجدد دوباره آمازم رهبریش رو گفتن آقا مسئولی باید یک بارچه عمل کنن، کنار هم باشن، قوا باید کنار هم باشن. این کنار هم قرار گرفتن چرا هی داره تکرار میشه؟ اون چیزی که ما رو عبور میده اینه، یعنی شما نهادهای امنیتی شما، یعنی اگر قرار اتفاق بیفته شورای امنیت ملی ما، وزارت اطلاعات ما، اطلاعات سپاه ما، نهادهای امنیتی کاملا باید با هم هماهنگ بشن، از رأسش تا بدنش روی کرداشون باید هماهنگ عمل بکنه. اگر وزارت اطلاعات یه جور عمل کنه، شورای امنیت ملی یه جور عمل کنه، خط سیاسی شون، خط رفتاریشون با هم تغییر بکنه، اون ید واحد اتفاق نمیفته. تو قوا اگر قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه مقننه، تو موضوع حجاب همین گفت، یه مثال دیگه، تو موضوع حجاب آقا فرمودن، مگه نگفتن برنامه ارائه بدید؟ ما باید دشمن تو حوزه حجاب برنامه داره، ما باید برنامه ارائه بدید. راهکارشون این دیگه. خب الان قوه مجریه، قوه مقننه و قضاییه باید کنار هم تدوین برنامه میکنن و عمل بکنن. اما مثال میگم، قوه مقننه الان خود نماینده ها لایحه آوردن، تر آوردن، خود نماینده تر آوردن، تو کمیسیون فرهنگی هم تایید شده، اجازه مطرح شدنش به صورت علنی در خود مجلس داده نشد، طرف کنار گذاشتش. یعنی شما قوه مقننه از رئیس مجلس، مشاورینشون یه نگاه دارن، کمیسیون فرهنگی یه نگاه داره، بخش از نماینده‌ها یه نگاه دیگه تو خود قوه مقننه یا در واحد در مورد این میگن برنامه داریم آماده ایم ارائه بدیم، اتفاق نمیفته. حالا فرض بکنید قوه مجریه و قوه مقننه و قضایی بیان برنامه‌هاشون رو کنار هم بزنن، خب شما معطل اینی که برنامه بذارید جهان فرهنگی قبل برسنگیشو تو کشور برده جلو، شما هم دنبال اون میدون مقطعی هم خب بله نیرو انتظامی رو میفرستید به صورت نمادین برخورد بکنه، کاری بیشتر از این که نمیتونه بکنه، نهایتا دو روز اوپال میبنده فردا روز فشار رسانه‌ای میاد، همین مجریای تلویزیون شما تو شبکه دو میگن آقا مردم مشکلات اقتصادی دارن، اقتصاد مردم رو دارید گره زدید بازش بکنید، مثل همون چیزی که به اینستاگرام بود تو بازش میکنید، چرا دیگه ندیدی که قضیه چرا، چون یه ید واحده تو حوزه فرهنگی وجود نداره، تو حوزه مقابله وجود نداره. بس یکی از راهبردهایی که به نظر من میرسه و باید اتفاق بیفته اینه که راه این یده واحده و کنار هم قرار گرفتنشون انجام میشه. دو، به نظر من اون چیزی که مهمه بهش توجه نمیشه این راهبردهای اساسی رو برای مقابله با جنگ ترکیبی مقام معظم رهبری چندین بار بدن، ما همون رو باید بریم عمل بکنیم، اصلا نیاز به اتفاق دیگه هم نداره. خب وقتی توجه نمیکنیم به این خطوط و بهش عمل نمیکنیم، بعدا میگیم آقا چرا این اتفاق افتاده، چرا این مسیر درست انجام نمیشه.
آقا خیلی ممنونم از شما، ان شاء الله ما حضوری در خدمت شما خواهیم بود، ان شاء الله بحث
ما اونجا راهبردامون رو بیشتر بزنیم.
بله ان شاء الله، فقط راهبردام. متشکرم از شما.
من جلسه بعدی خدمت شما بودم، فقط راه دیگه تر مسئله نمیشه
ان شاء الله. فکر نکنم البته. متشکرم از شما، متشکرم از شما.
از خیر میکنم از خاطر این
محترمی که در بیاتید. خانم اکوان، حالا آقای تقیب طرح مسئله کردن، موضوع مهم به حال راهبردهایی هستش که ما در برابر هر تاکتیک دشمنی باید داشته باشیم و برنامه داشته باشیم برای برنامه ریزی دشمن. آیا این برنامه ریزی وجود داره؟ اگر بحث تجزیه طلبی مطرح میشه، اگر بحث دو قطبی سازی مطرح میشه، اختشاش مطرح میشه، بحث فرهنگی مطرح میشه، بحث حجاب مطرح میشه، آیا ما راهبرد در برابر اینها داریم یا نه ما منتظر میمونیم تا یک اتفاق بیفته بعد بشینیم فکر بکنیم در موردش؟
این تو همه حوزه‌ها یکسان نیست. خوشبختانه تو خیلی از موضوعاتی که مرتبط با امنیت ملی ما هست این راهبردها وجود داره و خیلی سریع‌تر دیده میشه، باش برخورد میشه و راهبردهای متقابل دیده میشه. حتی سیاست‌ها به صورت تدافعی هم نیست، حتی تهاجمی هم پیش گرفته میشه. خب دیدیم دیگه چه اتفاقاتی میفته در حوزه مخصوصا نظامی و دفاعی. اما ظاهرا نقطه ضعف ما تو مسائل فرهنگی و اجتماعیه. حالا در مسائل اقتصادی هم داریم سعیمون رو میکنیم، ولی خب خیلی از مسائل واقعا به دلیل اون سیستم سیاسی اقتصادی که سیستم سیاستگذاری اقتصادی که در طول زمان برای دولت ها گذاشته شده واقعا ظاهرا دست مسئولین ما نیست. مثل قیمت دلار که هر کاری میکنن ظاهرا یک دستایی هستن که از بیرون از کشور دارن این رو هدایت میکنن.
یا مثلا در مورد جمعیتی که شما گفتید، بله. ما به دنبال افزایش جمعیت هستیم، اما اون مشوق هایی که میخوایم به مردم بدیم مشوق هایی نیستش که واقعا مشوق اسمشو بذاریم. میایم خودرو میدیم یا میگیم بیاین ثبت نام بکنید، حالا خودرو یا حالا بحث دیگه یارانه و فلان. آنگونه که طرح برامون مهمه، اون مشوقی که میخواییم براش بذاریم یا اون تدبیری که براش کردیم شاید اون توازن واقعی رو نداره. به اون
توازن واقعی نداره و به نظر میرسه تو برخی از مسائل اصلا اراده‌ای برای این قضیه نیست. مثلا مسائل فرهنگی خیلی زیاد دیده میشه، حالا همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، مخصوصا تو مسائل مرتبط با حالا همون چیزایی که از قبل از همون دهه 60 و 70 تهاجم فرهنگی شروع شد، اراده‌ای برای مقابله با این وجود نداشته و برخی ها خیلی این مسیر رو یه مسیر طبیعی میدونن که در نهایت بله با گذشته مثلا چند دهه چند سال جمهوری اسلامی باید به این سمت بره که آزادی پوشش رو بپذیره. و خب اینو میخوام بگم در نهایتش اینه که درسته که ما در برخی از مسائل آینده پژوهی داریم، به خصوص تو مسائل نظامی و امنیتی که من میگم خیلی حتی جلوتر از سایر کشورها هستیم، مخصوصا توی مسائل مثل جنگ های سایبری یا جنگال جنگ های الکترونیکی، اینها ما خیلی از کشورهای دیگه جلوتر هستیم، در حوزه پهپادی خیلی جلوتر هستیم، در حوزه موشکی، اما در حوزه مسائل اجتماعی رو ندیدیم. چرا؟ چون خودمون با همدیگه یک توافقی بر سر این موضوع نداریم که آیا این بحران برای ما هست یا نه، یا حتی تبعاتش رو میپذیریم یا نه. به عنوان مثال ما هنوز الان میخوام بگم در مورد سیاسی هم بخوایم در نظر بگیریم، من بارها گفتم هنوز روی افکار عمومی کار نکردیم که آیا آمریکا رو ما واقعا باید به عنوان دشمن شناسایی بکنیم یا یک ابرقدرتی که حالا با ما مشکل داره. همین یک تفاوت خیلی در گفتمان و در گفتگوهای روزمره ممکنه یک تفاوت خیلی کمی داشته باشه، ولی نتایج خیلی کاملا متفاوت رو تو سیاست گذاری ها به دنبال داره. یه دولتی میاد سر کار میگه نه ما فقط کافیه که به برخی از خواسته های آمریکا عمل کنیم و یه خورده میانه روتر باشیم تا ببینیم چقدر دنیا به ما واکنش نشون میده و ما میبینیم در نهایت به هیچ جا نمیرسه. یکی دیگه میاد میگه نه کاملا دشمن و ما باید بر اساس در واقع چیدمان سیاسی این که این طرف دشمن ماست ما باید مقابله کنیم، در نهایت ممکنه که حتی به یک آرماگدون بزرگ هم ختم بشه، این رو باید در نظر بگیریم. نه هر دو با واقعیات روی زمین متفاوته، ولی آمریکایی‌ها اینو ندارن. من توی سیاست‌گذاری‌ها توی حرفاشون میبینم ایران دشمن آمریکاست، در این هیچ شکی وجود نداره، نه بین جمهوری‌خواه نه بین دموکرات‌ها، همشون در اینا میپذیرن. استراتژیشون در نوع مقابله با ایران دشمن ممکنه با هم متفاوت باشه. یکی میاد از ابزار مذاکره به عنوان در واقع اعمال دشمنی علیه یک کشور استفاده می‌کنه، میگه بذار اینجام چند تا امتیاز ازش بگیرم ضعیفش کنم. یکی میاد میگه نه تحریمش می‌کنم تا به زانو بیفته. بنابراین اون وفاقی که باید در بین خودمون باشه این وجود نداره. تو حوزه مسائل فرهنگی هم متاسفانه همینه. یعنی الان ما می‌دونیم که می‌خوایم حجاب رو تبلیغ بکنیم. اولا شما حجاب رو چجوری میخوایی تبلیغ بکنید در مقابل رسانه‌ای که کاملا دارن بی حجابی رو به زیباترین شکل ممکن تبلیغ میکنن و این رو یک چیز ذاتی و غریزی برای مثلا زنان نشون میدن که دوست داری مورد توجه باشی، دوست داری جلب توجه بکنی، بنابراین هر چیزی که دوست داری میتونی بپوشی یا هر نوع در واقع روابط اجتماعی که میتونن داشته باشن. این رو چون نمیپذیریم، چون میگیم یه سر روند طبیعی در کل دنیاست، در نهایت جمهوری اسلامی هم باید با این کنار بیاد، بنابراین نوع مقابله باهاش هم هیچ وقت نمیفهمیم، چون شما مشکل رو نمیدونن در اصل اون ریشه یابی مشکل نمیبینی آیا واقعا این مشکل هست. من سردرد دارم ولی سردرد رو جزئی از زندگی میدونم، بنابراین قرصی نمیخورم که این سردرد رو
برای درمانش اقدام
نمیکنم، درمانش نمیکنم. حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی متاسفانه اینطور هست. در حوزه مسائل اقتصادی داریم کم کم ریشه ها رو پیدا میکنیم، اونم چرا داریم بهتر میشیم؟ میخواد که دنیا داره به این سمت میره. اگه ما داریم در مورد دلار زدایی صحبت میکنیم چون دنیا داره در مورد دلار زدایی، و این اتفاق شانس جمهوری اسلامی بوده که در این مرحله در این برهه زمانی بالاخره با وجود که خیلی دیر شده برای ما و خیلی مردم آسیب دیدن در طول مخصوصا از سال 90 به بعد که تحریم ها گسترده تر شد، الان داریم یه کارایی میکنیم، الان داریم یه گام های برمیداریم. یعنی مثل این که یک مسیر رو کاملا داشتیم اشتباه میرفتیم، الان برگشتیم پشت سرمون نگاه کردیم دیدیم هدف پشت سرمون بوده. در واقع در حوزه مسئله فرهنگی هنوز به این مسئله نرسیم و مهمترین مسئله اینه که به این مسئله برسیم و افکار عمومی رو قانع کنیم که بله این هست و این مشکل رو شما نایده نگیر. به قول آمریکا یا این فیله که تو اتاق داره میچرخه رو نایده نگیر، داره میچرخه، داره همیشه به هم میزنه.
خیلی خوب، ما حالا فکر کنم دقایق پایانی بود که 10 دقیقه ما فرصت داریم، بیایم از زاویه دیگه هم به موضوع نگاه بکنیم. نقش جریان وطن فروش حالا داخلی و خارجی، اپوزیسیونی که به هر حال فعال هستن و ناکامی هاشون رو به هر حال داریم میبینیم، نقش اینها رو چطور میبینید؟ چقدر اینها میتونن مؤثر باشن؟
به نظر من مهمترین در واقع لطفی که خدا به جمهوری اسلامی و به مردم ما کرد این بود که تو جریان اتفاقات اخیر بعد مهر ماه به بعد همش با چهره واقعیشون رو شد و همشون نشون دادن که اگر میگن مثلا نظام جمهوری اسلامی یک درخت تنومنده، واقعا به خاطر اینکه اینها آدم های درست حسابی نیستن برای اینکه بخواین درخت رو قطع بکنن. دیدیم دیگه، هر کدوم از گروه ها رو دیدیم که در نهایت معلوم شد یکی از اسرائیل داره پول میگیره و یکی از عربستان داره پول میگیره. همشون هم حالا یک بحثی هست توی مسائل اجتماعی، میگن یا تو اپوزیسیون هستی یک جنبش راه میندازی، یا اپوزیسیون هستی یک انقلاب راه میندازی، ولی در مورد ایران یا اپوزیسیون هستی پروژه بگیری. یعنی خیلی سطحت پایین تر از به راه انداختن جنبش و انقلابه و این کاملا توی این مسائل اخیر مشخص شد که اپوزیسیون ایران، من نمیخوام بگم نظام جمهوری اسلامی، اپوزیسیون ایران، چون کاملا مشخص کردن که دنبال تجزیه ایرانن، دنبال جنگ داخلی در ایران هستن، دنبال به جون هم افتادن ملت هستن، دنبال این هستن که اگر شما چادری تو خیابون میبینی و خودت بی‌حجابی با اون دعوا کنی، اون چادری با شما دعوا کنه و کلا مسائل مشکلات اجتماعی کاملا همه زندگی همه رو بریزه به هم. اینا پروژه بگیرن، سطحشون خیلی پایین تر از کسیه که میاد انقلاب میکنه یا خودش رو رهبر انقلابی میدونه یا خودش حتی رهبر یک جنبش میدونه. شما رهبر جنبش آزادی خواهی زنان ایران هستی، خب چرا فقط پول میگیری بعد هم گم و گور میشی پیدات نمیشه دیگه؟ چون فقط پروژه است. اونایی که خارج از ایران زندگی میکنن و میخوان خودشون رو نشون بدن، گروه های اپوزیسیون، ظاهرا فقط گیر پولن تو این مسئله. و خب این یکی از به نظر من لطف خداوندی بودن این زمینه که مردم الان فهمیدن. مثلا میگی به قول خودشون تا قبل از اینکه مثلا پهلوی چی ها یا مثلا آدم های دیگه جنبش های مثلا اجتماعی چهارشنبه های سفید اینها بیان و بخوان خودشون رو در واقع چهره واقعیشون نشون بدن، خیلی ها میرفتن به این سمت، فیلم میفرستادن، طرفداری میکردن، میومدن صحبت میکردن. الان که میگه خب جناب آقای پهلوی که رفتم دیوار ندبه داشت اونجا دعا میکرد، بعد هیچی ندارن بگن دیگه، چون میدونن در هر صورت این که ما برخلاف این که ما نمیدونیم آمریکا واقعا دشمنمون یا هست یا نه، خدا رو شکر اسرائیل رو کاملا میدونیم که دشمنمون هست. یا مثلا در برخی از مواقع سیاست های عربستان سعودی رو کاملا همه مردم میدونستن، چون اونی که مخالف نظام جمهوری اسلامی، چون اونی که موافق. و تو این وسط اتفاقا مشخص شد که اینها چقدر ضعیفن و چقدر سطحشون پایینه که خودشون رو در حد پروژه بگیری کشورهای دیگه و عوامل مثلا سازمان‌های اطلاعاتی دیگه پایین میاره.
به هر حال اینها به دنبال حالا ایجاد جنبش یا ایجاد انقلاب در بیان بودند در ابتدا، اما در ادامه راهشون مشخص شد، شو به هر حال برای مردم هم شناخته شدن دیگه.
به نظر اصلا توانایی و ادراک و هوشش هم ندارن که بخوام به این سمت بره.
به نقش رسانه هم نگاهی بکنیم، رسانه های بیشتر حال رسانه های فارسی زبانه خارجی اینها رو در جنگ اخیر، جنگ ترکیبی اخیر چطور دیدید روالشون رو و عملکردشون؟
این تا یک زمانی بسیار موفق عمل کردن. اونم در چه زمانی بود؟ ببین شبکه مثلا شبکه من و تو سالیان سالان 10 11 سال 12 سال داره کار میکنه. از اولش هم که اومدم اصلا اخبار سیاسی آنچنانی نداشت سالهای اول. ولی بعد کم کم شروع کرد و اومد و الان دیگه کاملا مشخص شد که روالش چیه، سلطنت طلبا دارن ازش حمایت میکنن و اینا. اولش چون همونطور که اول صحبتام گفتم چون پیام رو تزریق نکردن به شدت موفق بودن. به نظر من یکی از عواملی که باعث حالا بحثش هم پیش اومد سرگردانی در ایران شد برنامه شبکه من و تو بود که چقدر سرکار رو مهربون خوب نشون میداد، مستندای مختلف نشون میداد راجع به این قضیه. حتی بعضی موقع مثلا یک مستندی نشون داد راجع به بیمارستان سرکار، آدم میشست گریه میکرد باره سری که مثلا مریض پاش درد گرفته اینا و این حسه و القا میکرد که تو نیاز داری به اینکه یک حیوان خونگی داشته باشی که اگه نیازهای عاطفی در توسط افراد خانواده تامین نمیشه توسط این تامین بشه. در این حوزه خیلی موفق بودن. ولی وقتی منجر به پیام سیاسی شد کاملا اومدن مدل تزریقی عمل کردن، بریز تو خیابون کوکتل مولوتوف اینجوری درست میکنن، اینجا الان شلوغه، این شعارها رو بدین، اونجا بود که دیگه افت کردن. چون در هر صورت پیام مستقیم دادن تو هیچ جامعه ای اون نتیجه دلخواه خودش رو نداره. شما میتونید مثلا سالیان سال بیای بشینی بگی بله ایران در زمینه اقتصادی خیلی عقبه، خیلی ضعیفه، مثلا کارخونه ها کار نمی کنن، کارگر ها حقوق ندارن، کاملا ملت میپذیرن. حتی قبل از این جنگ اگه دیده باشین مثلا اعتصابات کارگری خیلی مثلا توی این شبکه ها نمایش داده میشه اینا. ولی وقتی که اومد به مسائل سیاسی رسید کاملا همشون، نه تنها مثلا من و تو یا بی بی سی که حالا کارش اصلا سیاست بود، حتی شبکه ایران اینترنشنال که تاثیرگذاری بسیار زیادی روی افکار عمومی داشت، چون از لحاظ سیاسی خورده تندتر بود و مردم عصبانی بودن، نیاز داشتن به اینکه اون اخبار رو ببینن و یک تخلیه روحی روانی بشن، چون اونها رو دیگه در رسانه‌های داخلی خودمون نمی‌دیدن، انتقادها خیلی کمتر شده بود. این هم در یه جای دیگه کاملا مشخص شد که خب بله این پروژه عربستان سعودیه، با سند و مدرک ثابت شد و بعد جابجا شدن رفتن جای دیگه و الان مثلا رفتن زیر مجموعه یه رژیم صهیونیستی قرار گرفتن و اینها رو مردم میفهمن و این هم اتفاقا خوبی این ماجرا بود که باعث شد که اینها کاملا مشخص بشه. اما باز هم این دلیل نمیشه که ما در حوزه رسانه عقب باشیم و این دلیل نمیشه که ما بیایم فضای رسانه‌ایمون رو به حدی محدود بکنیم که انتقاداتی که قرار در داخل شنیده بشه، در داخل بهش پاسخ داده بشه، در خارج شنیده بشه و در داخل به صورت اعتراض پاسخ شنیده بشه. این کاملا این رویه غلطیه. در کل میخوام بگم ما توجه به تمام مباحثی که مطرح کردیم تا به حال، حالا در برخی از موارد کنار بذاریم به صورت استثناء، استاد دفن کردن و دفع کردن بحران ها بودیم. دستاد که باید از اون در واقع از زیر خاک باید درش می آوردیم، ریشه یابیش می کردیم و حلش می کردیم و اتفاقا می آوردیمش تو روزمره زندگیمون، در واقع پخشش می کردیم. اگه شما می خواهی راجع به حجاب صحبت کنی، اگه می خواهی راجع به فرزند آوری صحبت بکنی، اگر می خواهی راجع به سفرهای خارجی ایرانیان صحبت بکنی که مثلا زیاد بیار تو فیلم و سریال ها نشون بده، توی سینما نشون بده، توی برنامه رادیوی تلویزیون نشون بده، توی تئاتر نشون بده، توی مستند ساختن از زندگی مردم. خیلی از مواقع میان صدا و سیما خیلی کم برنامه های ریالیتی داره، برنامه که مردم توش باشن، و وقتی اتفاقا این نوع برنامه ها رو ساخته خیلی طرفدار داشته. من بعضی از برنامه ها رو میبینم آدم دوست داره آدم های عادی رو ببینه. تلویزیونی نیست که تماما یه مسئولیه کارشناس بشینن صحبت کنن، مردم هم سراسر فقط گوش باشن و بشینن بشنون. باید این تعامله برقرار بشه. تو دنیایی که الان به چه سمت داره میره؟ داره شبکه‌های اجتماعی به این سمت میره که اگه بازیگر تو یه فیلم بازی کرد خوب نبود، مردم میرن زیر پستاش کامنت میذارن ببین اینجا یه فیلم تو خیلی بد بازی کردی، و کاملا داره دو طرفه میشه این تعامله. بنابراین تو حوزه رسانه همونطور که قبلا هم گفتم عقبیم، ولی این دلیل نمیشه که خودمون رو بکشیم کنار و بگیم همینیم که هستیم. باید خیلی بیشتر از این فعال بشیم و خیلی بیشتر به تکنولوژی های روز تکیه بکنیم توی مسئله.
ما یک دو دقیقه فرصت داریم. یه نکته هم که هستش در مورد دستگاه های فرهنگی هستش که ما در کشورمون داریم. در برابر تهاجم فرهنگی که صورت میگیره به هر حال یک پادزهری باید ارائه بشه و حتما یک پیوسته رسانه‌ای در به دنبالش داشته باشیم. خیلی کوتاه بگید آیا در مورد این حجمه هایی که میشه شاید بحث سرگردانی یک موضوع باشه، بحث حجاب یک موضوع باشه و مواردی از این دست کم نیستن، پادزهر در برابر اینها آیا ارائه میکنیم به سرعت یا نه اینقدر زود عمل نمیکنیم؟ دستگاه فرهنگی ما آیا به سرعت عمل میکنه؟
متاسفانه اصلا عملی نمیکنن که میخوایم بگیم سرعت داشته یا نداشته. ببین من در این مورد خیلی منتقدم، به خاطر اینکه معتقدم که ظاهرا فقط ببین مثلا در خصوص حجاب یه تحقیقاتی صورت گرفته بود 100 تا 120 تا نهاد دارن بودجه میگیرن، چی کار میکنید شما که ما عینیت و در واقع نتیجه کارتون تو خیابون نمیبینیم. شما میگید در مورد حجاب کار انتظامی نباید صورت بگیره، کار فرهنگی باید صورت بگیره. حدود 20 سال دارید کار فرهنگی میکنید، چی کار کردید؟ یعنی 20 ساله که گفته شده برید کار فرهنگی بکنید. یعنی آدم داشت میخواد فقط خواهش کنه. خواهش میکنم الله الله به این که هی مؤسسه تشکیل ندید بودجه بگیرید برای این کار. تجمیع کنید، کارشناسا رو جمع بکنید، بیاید بشینید بگید ما چطور میتونیم مسئله حجاب رو بیایم به عنوان مسئله در واقع فرهنگی مردم ذهنشون رو قانع بکنیم که شما اگه به این سمت برین هم حیات دنیوی هم حیات اخرویتون بهتر خواهد شد. ولی این رو نمیتونیم. فقط یه سری مؤسساتی هستن که میان بودجه رو میگیرن، هیچ چیزی نتیجه هم ندارن. مثلا میگه ما رفتیم اینقدر بروشور مثلا بین دختران دانش آموز پخش کردیم که مثلا اینا بدونن که حجاب چیه، فلسفه حجاب چیه. الان شما برو با همون دخترها بگو که فلسفه حجاب چیه، حالا اگه تونستم بهتون جواب بدن یا نه.
متشکرم از خانم سمانه اکبر کارشناس مسائل سیاسی که همراه ما بودن در گفتگوی سیاسی. خیلی متشکرم ازتون. از شما شنونده عزیز هم بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. وقت بخیر، خداحافظ.
اگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد